نوار شماره 13، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 377. صداقت با خود مستلزم آن است که نقاط قدرت و ضعف خود را با واقع بینانه سنجیده، شیوه های دفاعی که در برابر علایم درونی خیش برپا ساخته شناسایی و سعی و تمرین کنید که آنها را از زندگی روزانه خیش محو نمایید. اگر می خواهید صداقت با خیش را دنبال کنید، نیازی نیست که اعلامیه عمومی صادر نموده یا کسی را از برنامه های خیش آگاه سازید. فقط باید با خیشتن عهد کنید که تا حد امکان خودتان باشید و بدانید که هیچ کس دیگری نمی تواند حقیقت یا صداقت با خود را به شما تقدیم کند. باید با خود روبرو شده و حقیقت را با اعتقاد به اهمیت این کار در پرتو روشنبینی شخص خیش از درون خود کشف نمایید. ممکن است تصمیم بگیرید به ابراز علایم بیرونی ادامه دهید تا دیگران را نسبت به شخصیت خود بفریبید. اما حتی اگر این کار را نیز می کنید، لااقل می توانید از این لحظه شروع به صداقت کامل با خود نمایید. اگر چیزهایی را که تا به حال گفتم درک کرده باشید، اکنون می دانید منظورم چیست. می دانید که شما نیز جیرجیرک خود را به همراه دارید. آن نداهای درونی که هرگاه می خواهید تسلیم خود فریبی شوید، مداخله می کنند تا گفتگوی کوتاهی با خود داشته باشید. چرا این کار را می کنم؟ کی می خواهم دست از وانمود کردن به چیزی که نیستم بردارم؟ می دانم برایم آسان تر است که متکبر باشم تا صادق، اما سعی می کنم این وضع را تغییر دهم. این گفتگوهای با خود سوال و جوابهایی هستند که در راه صداقت بیشتر با خود و فرو ریختن همه نقابهایی که برای تغییر هیئت نزد خود و دیگران بر چهره گذاشته اید با خیش خواهید داشت. اگر می خواهید برای مدتی به نقاب داشتن نزد دیگران ادامه دهید، این کار را بکنید. اما اگر سنجش صادقانه شخصیت و علل رفتارهای خیش با خود روبرو شده و عزم کنید که جنبه های بدلی وجود خیش را تغییر دهید، طولی نمی کشد که اصلا نیازی به استفاده از نقاب نزد دیگران نخواهید داشت. نکته مهم در اینجاست که این کار را برای خود می کنید، زیرا در آرامش زیستن با خود همان صداقت داشتن با خیش است. و اگر بتوانید به اشارات درونی خیش اطمینان نمایید که شما را در مسیر زندگی به حد اعلای ممکن راهنمایی کنند، طبیعتاً در روابط با دیگران نیز به آن اعتماد خواهید کرد. نمونه دیگری از زندگی خود من شاید نمایانگر آن باشد که چگونه اطمینان به علایم درونی برای آرامش ذهن و صداقت رفتارم با دیگران ضرورت دارد. هنگامی که دست نوشته اولین کتابم را به ناشر دادم، با انتقادهایی از طرف هیئت ویرایشگر همراه با درخواست تغییرات زیادی که پیام کتاب را اساساً تغییر می‌داد روبرو شدم، در حالی که کاملاً مایل بودم تغییراتی بدهم که کیفیت دست نوشته را بهبود می‌بخشید. اشارات درونی به من می‌گفتند هر گونه تغییری را که قصد اصلی مرا از نوشتن کتاب نقض می‌نمود رد کنم. از طرف ناشر، ویرایشگران، عاملین مربوطه و حتی بسیاری از دوستان خوبم به من گفته شد که بهتر از تغییرات پیشنهادی را بپذیرم، زیرا در صورت رد آنها سازمان انتشاراتی از انتشار آن امتناع ورزیده و کتاب به چاپ نخواهد رسید. اما در آن موقع تصمیم خودم را گرفته بودم و هیچ مقدار استدلال و سعی در متقاعد کردن من چه با ملایمت و چه تهدیدآمیز نمیتوانست آن را تغییر دهد. کتاب من میبایست چیزی را میگفت که من میخواستم. برای اینکه این اصل را زیر پا نگذارم، حاضر بودم نزد ناشر دیگری رفته حتی خودم آن را به چاپ برسانم. با هر درخواست بیرونی مبنی بر اینکه سر عقل آمده پول را گرفته و بروم، همراهی و همکاری کنم یا هر چیز دیگر، در عزم خود مصمم تر می شدم. نامه مفصلی برای ناشر نوشتم و موضع خودم را با جزئیات شرح دادم. پس از اینکه اون نظر مرا فهمید، کتاب به نحوی که می خواستم و فقط با مطالبی که مورد نظر من بود منتشر شد. عده‌ای اندکی موضع‌گیری سرسختانه مرا در این مورد درک کردند. بیشتر ترجیح می‌دادند تسلیم درخواست‌های بیرونی شوم. اما اشارات درونی من می‌گفتند فقط تا حد معینی می‌توانی پیش بروی و این تغییرات غیر ممکن است. در این مورد برخلاف زمانی که خودم را مجبور می کردم با یک ندای دروغین در زمین تنیس کنار بیایم، فوراً دانستم که باید با خودم زندگی کنم و نمی خواستم با فشارهای بیرونی سازش نمایم، هرچند که دیگران سعی داشتند به من اطمینان دهند که همراهی راه آسان تریست و در واقع معلوم بود که همراهی در این مورد در دراز مدت آسان تر نبوده بلکه مصیبت بار بود. اگر در این کتاب چیزهایی را می گفتم که با آن موافق نبودم، چگونه می توانستم درباره آن با همکارانم صحبت کرده در برخورد با مراجعه کنندگان از آن استفاده و نزد عموم از آن سخن گویم؟ اما علارغم احمقانه بودن موضوع، ناشرین و نویسندگان همیشه از این قبیل گرفتاری ها دارند. این گرفتاری ها بیشتر اوقات با ناشرینی پیش می آید که می گویند اگر این طور بنویسی هرگز فروش نخواهم کرد و به قواعد مختلف کتاب نویسی که امتحان شده و موفق بوده اشاره می نمایند. یا پرفروش ترین کتاب ماه پیش را مثال زده و می گویند باید مثل آن بنویسی، یا آخرین گزارش تحقیقاتی بازار را به شما نشان می دهند که نوع کتاب های مورد علاقه کتاب خانان را معلوم می کند تا شما نیز مجدداً همان را به خورد آنها بدهید، و در این ضمن غالباً خاطر نشان می سازند که کتاب خان متوسط چه آدم سطحی و گنگیست. پس همیشه باید برای پایین ترین رده بنویسی و هرگز خواننده را زیاد به مبارزه نگیری. در اینجا ممکن است حیرت کنید که کتابی که درست مطالب پرفروش در این کتاب ماه قبل را رونویسی نموده، همان چیزی را بگوید که انسان قبلا فکر می‌کرده و شخص را به کمترین حد ممکن به مبارزه بخواند چه فایده‌ای دارد؟ که این دقیقاً نقطه نظر من است. خوشبختانه بعد از این تجربه نخست به حد کافی وارد شده بودم که از همان ابتدا نظر خودم را برای ناشر روشن کرده تنها با کسانی راه بیایم که از همان آغاز موافقت می کردن که هیچ قاعده و مقررات بیرونی حاکم بر کتاب من نباشد. مسلماً همیشه سپاسگزار ویرایشگرانی که با کمک خیش کتاب من را واضح تر کردن و پیشنهادات سازنده از هر قبیل بودم، اما با این تفاهم دقیق و مشخص که هیچ گونه تغییری را که ناقص اصالت شخصی من باشد نمی پذیرم و تنها علایم درونی من آن تغییرات را تعیین کرده و در این مورد جای هیچ گونه بحث و استدلالی نیست. اعتقاد راسخ دارم که تنها دلیل اینکه کتاب‌های من در صدر فهرست پرفروش‌ترین‌ها جای گرفتند این است که همه دستور و عمل‌های بیرونی مربوط به دستیابی به آنجا را رد کرده و در عوض فقط به راهنمایی‌های درونی خیش برای عهده‌دار شدن نظارت کامل بر مطالب کتاب‌هایم تکیه کردم. خلاقیت و علایم درونی. مثال بالا مرا به آخرین نکته مربوط به اطمینان به علایم درونی یعنی خلاقیت میرساند، به این ترتیب که آنچه خلاقیت نام گرفته بستگی کامل به تمایل انسان برای مشاوره با منابع درونی خیش به ویژه نیروی تخیل و بر عهده گرفتن هر کاری که برخواسته از دیدگاه بی همتای فردی است دارد. به خاطر آورید که قبلا گفتم که هیچ قاعده و قانونی برای آفرینش کار و اندیشه اصیل یا هر چیز دیگر وجود نداشته و نخواهد داشت و ابداً نمیتوان پیشبینی کرد که کی، کجا و از طریق چه کسی بروز خواهد نمود. هنرمندان، موسیقیدانان، نویسندگان، شعرا، معماران، دانشمندان، مخترعین بزرگ، کلیه نوآوران راستین جهان ما بدون استثنا آنهایی بودند که قبل از هر چیز نه تنها یاد گرفتند که چگونه به علایم درونی خیش زمانی که کار اصلی آنان در زندگی و نحوه دقیق انجام آن را نشان می‌دادند اطمینان کنند، بلکه به هیچ کس دیگر نیز اجازه نمی‌دادند که شرایط خود را در مورد افکار و برنامه‌های اصیل آنان تحمیل نماید. به بیان دیگر چشمه الهام یا خلاقیت درست مثل چشمه جوانی در درون انسان است.
طبق روایت اسطوره های لاهه شعر مسئول دیدار اشخاص با انباشته ای مثلا از الهامات درخشان شاعرانه است. اسطوره تا جایی درست است که انسان بداند که الهه شعر یک موجود بیرونی نیست که باید در وجود شخص جای گیرد تا او بتواند چیزی بیافریند، که در این صورت شخص باید نشسته و با چشم آسمان ها را کاویده و زیر لب بگوید ای کاش الهه شعر پیدا شود تا بتوانم چیزی بیافرینم، بلکه نشانگر آن است که شخص سرپوش چشمه علایم درونی خلاقیت خیش را بر می دارد. این درست است که فقط کسانی که این چشمه را آنقدر جذاب می یابند که هرگز نمی توانند راضی به بستن مجدد آن شوند، امکان می یابند که آنقدر مجذوب شوند که همه زندگی خود را وقف آن نموده معبد پارتون بسازند یا تئوری نسبیت را خلق کنند. اما هر یک از ما چشمه ای در درون خیش داریم با عمقی بی انتها که پیش از حد تصور ما دارای نیروهای بالقوه خلاقه است. تنها دلیل این که بسیاری از ما چشمه های خود را سرپوشیده نگه می داریم همانطور که قبلا مورد بحث قرار گرفت این است که از شکست در مقایسه با کسانی که عوامل بیرونی، جامعه یا تاریخ آنها را بزرگترین دانستند بیم داریم. به طور مثال اغلب می شنوید که مردم چنین چیزهایی می گویند: خیلی دلم می خواهد آهنگ بسازم، اما در حقیقت خلاقیت چندانی ندارم. آن فوران الهاماتی را که آهنگسازان بزرگ دریافت می کنند در نمی یابم. این حرف ها بی معنی است. فکر می کنید آهنگسازان بزرگ چگونه کار می کنند؟ آنها فرصت ندارند که نگران نظر دیگران نسبت به کارشان شوند؟ فقط هیچ وقت علایم درونی کودکوار را که به نحوی در انواع فرصت ها آهنگ ساخته، شعر گفته یا هر چیز دیگری را خلق کرده از دست ندادند. هرگز اعتماد به ذوق و سلیقه خیش را از دست ندادند، زیرا همه چیزی که می‌خواستند این بود که آیا خود آهنگ‌هایشان را دوست داشتند یا نه، و می‌خواستند در آینده برای خودشان، نزدیک‌ترین دوستانشان یا هر کس دیگری که مایل به شنیدن باشد، آنها را به یاد آورده و بنوازند. حتما به خاطر می‌آورید که وقتی بچه بودید برای خود آوازهایی می‌ساختید. ممکن است بگویید آوازهای احمقانه، اما من میگویم خوب که چه. دوباره با آن علایم درونی که میخواهند آوازها، اختراعات، دستورالعملها، تئوریهای علمی یا هر چیز دیگر جدیدی بسازند تماس برقرار و فقط آنها را آزاد کنید. به علاوه به خاطر داشته باشید که اگر کاری را که میکنید به نظرتان خوب میآید، اگر علایم درونی شما از غرایز طبیعی و وجدان گرفته تا قوه تخیل و استدلال با نوایی هماهنگ در 12 یا 24 یا 48 گام به شما میگویند که آنچه را که در آن لحظه انجام میدهید دوست دارید، اگر به راستی احساس میکنید که یک زندگی زیبا و نامحدود برای خود خلق مینمایید، چگونه ممکن است نادرست باشند؟ و اگر میخواهید آوازی بسازید که بیانگر و یادگار چگونگی احساس شما در مورد زندگی در لحظه حال باشد، چگونه می توانید آواز نادرستی بسازید؟ تمامی پیام این فصل در مفهوم زیر خلاصه می شود. شما و همه اشخاص دیگر این سیاره آزاد به دنیا آمده اید تا کلیه نیروهای بالقوه خود را پرورش داده و با وجدان خیش در صلح و آشتی زندگی کنید. ولی فقط در صورتی می توانید تولد خیش را به عنوان یک شخص ادعا نمایید که حاضر باشید مخاطرات اجتماعی یا بیرونی نادیده گرفتن همه فشارهای بیرونی برای انجام کارها به میل دیگران را بپذیرید. وقتی که پای سازش در مورد معتقدات خیش می رسد، اشخاصی که از درون هدایت می شوند هیچ حرمتی برای نظام علایم یا پاداش‌های بیرونی قائل نیستند. ممکن است اشخاص نامحدود بر روی زمین نادر باشند، زیرا در درجه اول هدایت درونی بسیار نادر است. فیثاغورس دانشمند یونان باستان حدود 2500 سال پیش به پیروان و شاگردان خیش گفت قبل از هر چیز به خود احترام گذارید. اگر تصمیم بگیرید از این پند حکیمانه پیروی کنید،
گام بسیار بزرگی به سوی زندگی نامحدود برخواهید داشت. تدابیری برای اطمینان به علایم درونی. شما بله، شما و اشخاص دیگر می توانید شروع به پرورش شخصیتی برای خود نمایید که بیشتر از درون هدایت شود، بدون اینکه سالها به درمانگر مراجعه کرده یا با خود استدلال کنید که در حقیقت نمی توانید تغییر نمایید، زیرا این همه سال از بیرون هدایت شده اید. اگر طالبان شادی حقیقی درونی می باشید که بدانید به راستی شخص خودتان هستید، اگر حاضرید آرامش درون خیش را برتر و مهمتر از نحوه قضاوت دیگران یا مطابقت با معیارهای بیرونی شمرده و اگر پاداش‌های بیرونی که همه این سالها دنبال کرده اید در این لحظه هرچه بیشتر بی‌معنی و کهنه شدند، می توانید با انتخاب طرز تفکر و رفتار جدیدی که به جای بیرون از درون هدایت می شود ورق را به معنای واقعی برگردانید. اگر شما نه آنها یا آن، تصمیم بگیرید این ارتباط را بین خود و ندای درونی خیش برقرار کنید. بعضی کارهای شخصی را که می توانید امروز امتحان کرده و برخی تغییرات را که همکنون می توانید در نظریات و برداشت‌های خیش به عمل آورید در زیر ذکر می کنم. هدف‌های خیش را برای خودتان روشن کنید. سعی کنید تا حد امکان توجیهات بیرونی رفتار، شرایط زندگی و افکار و احساسات خیش را حذف نمایید. مثلا به جای اینکه بگویید یک جمله استراب دارم، گویی که یک دسته از هواپیماهای دشمن ناگهان شما را با بمب‌های استراب مورد حمله قرار دادند، سعی کنید این جمله را به واکنش من در برابر این موقعیت استراب‌آلود است تغییر دهید. یا به جای اینکه بگویید همسرم یک عقده زجر و آزار به من داده است که مسخره است، بگویید من اجازه می دهم که نظر همسرم نسبت به من از نظر خودم نسبت به خیش با اهمیت تر جلوه کند. و به جای گفتن این که ارتفاع مرا می ترساند، سعی کنید بگویید هر وقت در جاهای مرتفع قرار می گیرم موجبات حراس خود را فراهم می آورم، حتی زمانی که می دانم کاملا در امان هستم. آنگاه ببینید چه می توانید بکنید تا آن جمله ها را به حقایقی در مورد خیش که نمودار شادی از درون هدایت شده هستند برگردانید. در برابر این موقعیت واکنش استرابالود داشتم، زیرا می ترسیدم که رئیس از کار من خوشش نیاید. اما این واکنش بیهوده است، زیرا او هنوز کار مرا ندیده است. من با فکر به بدترین چیزی که ممکن بود پیش آید موجب هراس خود شدم. بنابراین تصمیم گرفتم که نگران این موضوع نباشم. حتی اگر او کار مرا دوست نداشته باشد، استراب چه کمکی خواهد کرد؟ فقط درباره آن گفتگو کرده تصمیم میگیریم که بعد چه کنیم و شاید من چیزی یاد بگیرم. اگر او بخواهد رفتاری تجاوزکارانه داشته، سعی کند مرا به استراب بیاندازد، این مشکل اوست. اما من تسلیم نخواهم شد. بهترین کاری را که می توانم با هدایت علایم درونی خیش بکنم انجام خواهم داد و این به راستی تمام کاری است که می توانم بکنم. تصمیم گرفتم به همسرم اجازه ندهم با محکوم کردن من به خاطر کارهایی که علایم درونیم آنها را کاملا درست می دانند مرا تحت نفوذ و اراده خود درآورد. دریافتم که به این دلیل از جاهای مرتفع می ترسم که خودم را در حال سقوط می‌بینم، حتی وقتی که هیچ خطری نیست مگر اینکه تصمیم بگیرم بپرم. اما در واقع می‌ترسیدم مهار خود را از دست داده و واقعاً بپرم. مشکل را به این نحو حل کردم که تصمیم گرفتم به غرایز طبیعی خود اطمینان کرده و هر وقت در جای مرتفعی هستم خودم را به سان گربه‌ای پندارم. آیا گربه از لبه پرتگاه پایین را نگاه می‌کند؟ حتما. آیا هرگز یک پرش پروازی از روی لبه انجام می دهد؟ هرگز. سعی کردم در چند جای مرتفع مثل یک گربه باشم، به آهستگی از بالاترین پله نبردبان به بالاترین نقطه بلندترین ساختمان شهر رفتم و این کار مؤثر بود. دیگر از جاهای مرتفع نمی ترسم.
به دقت ببینید دیگران در چه مواقع و جاهایی به راستی سعی می کنند به طریق نادرست بر زندگی شما نظارت کنند و احتمالاً با چه کس یا چه چیزی باید مستقیماً روبرو شوید. اگر احساس می کنید که والدین شما بیش از حد بر زندگی شما نظارت می کنند، ممکن است بهترین راه برای خروج از ناشادمانی از بیرون هدایت شده این باشد که آنها را نشانیده و دقیقاً با آنها صحبت کنید و جزئیات آنچرا که علایم درونی شما در کوشش های آنها برای نظارت بر شما رد می کنند روشن نمایید. خواه مجبورتان می کنند که درس پیانو بگیرید که از آن نفرت دارید، خواه در 16 سالگی می گویند حق ندارید در خارج از شهر خیمه بزنید، یا فشار می آورند که پزشک شوید در حالی که هنوز شغل آینده برایتان روشن نیست. پس از چند رو در روی صادقانه با آنها یا با هر کسی که اجازه داده اید بر شما اعمال نفوذ کند، اگر در این حال هم محکوم و هم آرام حتی خوشحال باشید، خواهید دید که نرم شده و بیشتر به شما احترام می گذارند. به خاطر داشته باشید که هر زمان که احساس می کنید پاداش ها یا علایم بیرونی شما را تحت نظر گرفته و با علایم درونی شما به طرز دردناکی برخورد می کنند، تنها دلیل وقوع آن این است که خود این اجازه را داده اید. هیچ کس نمی تواند بدون رضایت شما شما را تحمیق کند. شاید مطلب عمده‌ای که باید از آن آگاهی داشته باشید این است که هرگز نباید در حالی که می توانید مبتکر باشید به صورت یک پاسخگوی محض در برابر محیط درآیید. مجبور نیستید در حالی که به چیز دیگری علاقه مندید چیزی را بگیرید که زندگی به دست شما می دهد. به خود یادآوری کنید که تنها به این دلیل درگیر یک نواختی شده اید که اجازه داده اید تاریخ گذشته زندگی شما، شغل کنونی، خانواده یا هر چیز دیگر شرایط خود را به شما تحمیل کنند. و اگر زمانی که تمامی اشارات درونی سعی می کنند راه خروج را به شما نشان دهند، تصمیم می گیرید که فقط چند خطر بیرونی را پذیرفته تا تغییری پدید آورید. به جای واکنش محض در برابر چیزی که از منابع بیرونی به دست می آورید، شروع به آفرینش محیط خیش خواهید کرد. هنگامی که تصمیم می گیرید به خود متکی باشید تا از یک نواختی بیرون آیید، خواهید دید که فرصت ها پی در پی و به سرعت به سویتان می آیند. می توانید هر موقعیت واحدی را در زندگی خیش فرصتی به سوی رشد ببینید. فقط در صورتی که عهد کنید اشارات درونی خود را دریافته و مخاطراتی را که پیروی از آنها به طرف فرصت های تازه شادی در بر دارد بپذیرید. فهرست زیر را که حاوی مواد بیرونی است که فرهنگ ما برای شادی توصیه می کند مرور نمایید. صادقانه از خود بپرسید چقدر مستعد اتکا بر آنها بوده و اجازه می دهید مانع هدایت شما از درون شوند. قرص، الکل، توتون و داروهای اجتماعی. ما ملتی هستیم متشکل از مردمی که از بیرون هدایت می شویم و ذهنمان با این اندیشه پر شده که باید به مواد تبلیغاتی تکیه کنیم تا ناراحتی های ما درمان شده یا سر حال آییم. اخیراً چند بار با خود گفته ای نمی توانم این سردرد را درمان کنم، پس از این قرص کوچک استفاده می کنم تا این کار را برای من انجام دهد. نمی توانم بخوابم، نمی توانم بیدار بمانم، نمی توانم از عهده بچه ها برایم، نمی توانم این همه فشار را از بین ببرم، نمی توانم این یبوست، اسهال، بیماری های صبحگاهی، انقباضات عادات ماهانه، آبریزش بینی و آن درد مختصر عضله، این رنجیدگی را مهار کنم. اما می توانم از هر یک از این قرص ها استفاده کنم. اینها آگهی های تبلیغاتی هستند که همه روزه از طریق رادیو و تلویزیون زندگی شما را مورد هجوم قرار داده و آنها را باور کرده اید. پیامی که هر بار هنگام استفاده از یکی از این قرص های جادویی به خود می دهید این است: خودم نمی توانم کاری را در این مورد بکنم، پس از این محصول استفاده می کنم تا این کار را برای من انجام دهد. و هر قرصی که می خورید موجب می شود که بیشتر
به قرص اعتقاد پیدا کنید تا به خیشتن. نمیگویم که هرگز نباید از قرص استفاده کنید. مسلماً قرص در بسیاری از درمانهای پزشکی ضروری است. چیزی که میخواهم بگویم این است: قبل از اینکه قرص بعدی را بخورید، از خود بپرسید چه میتوانید بکنید. علایم درونی شما سعی دارند چه بگویند که مشکل خود را بدون قرص درمان نمایید. آیا میخواهند بگویند برای درمان آن سردرد یک حمام داغ بگیر، یک موسیقی ملایم بگذار، در پارک قدمی بزن، یا هر چیز دیگر که غرایز شفا بخش طبیعی یا هر اشاره دیگر روانی احتمالاً میخواهد که انجام دهید؟ اگر چنین است، قرص را فراموش کنید. آنچه را که علایم درونی شما میخواهند امتحان نمایید، تعجب خواهید کرد که علایم درونی شما راه درمان چه بسیار بیماری های هر روزه را میدانستند، چه بسیار درد های پشت که با ورزش های مناسب درمان میشوند، گرچه تعداد کمی از پزشکان این واقعیت را تبلیغ میکنند، چه بسیار از موارد اسهال یا یبوست های مزمن را میتوان با رژیم غذایی مناسب، استراحت لازم و ورزش از بین برد. همانطور که قبلا اشاره کردم، هر وقت میخواهید نزد پزشک بروید، حتما پزشکی را پیدا کنید که معتقد باشد کارش کمک به شما برای غلبه بر مشکل است. با حد اکثر توجه و احترام نسبت به نیروهای طبیعی شفابخش بدن و حد اقل اتکا بر کمک‌های بیرونی. در مورد مواد بیرونی که هرگز از نظر پزشکی ضرورتی ندارند، مثل نوشیدن کوکتیل برای کسب آرامش، کشیدن سیگار برای آسودگی، ماریجوانا برای سر حال آمدن و لذت بردن، اینها همه محصولات غیر ضروری و مسموم کننده ای هستند که در عوض عهده‌دار شدن مسئولیت کامل خوشحالی خیش برمی‌گزینید. هر بار که بر یکی از این مواد اتکا می‌کنید تا سر حال آیید، یک قدم دیگر به سوی انتقال کانون هدایت زندگی خود از دست خیش به نظام علایم بیرونی برمی‌دارید. علایم درونی شما علی‌رغم همه فشارهای بیرونی هرگز اجازه نمی‌دهند زندگی خود را با قرص، الکل، توتون یا داروهای اجتماعی مسموم کنید. آیین‌نامه لباس پوشیدن برای کسب حیثیت و اعتبار. چند بار برای خرید لباس‌های پول خرج کرده این که واقعاً دوست نداشتید، اما نمی‌توانستید بدون پوشیدن لباس طراح معروف یا همرنگی با مد روز احساس حیثیت کنید؟ هر چند بار که بوده، هر بار مسئولیت حرمت شخصی خیش را در دست طراحانی نهاده اید که شغلشان متقاعد کردن مردم به قبول این امر است که محصولات فصل آنها خوب و بقیه بد هستند. خواه مد فصل را دوست داشته و خواه به راستی نیازی به لباس جدید داشته باشید یا نداشته باشید، اگر مایل باشید می توانید بخش بزرگی از هدایت زندگی خیش را به آیین نامه لباس پوشیدن بسپارید. و اگر بدون تایید و پشتیبانی آنها، هر کس که می خواهد باشد، احساس راحتی و آرامش نمی کنید، آن وقت آلت دست آنها هستید، حتی اگر مایل نباشید به این امر اذعان نمایید. همین حالا لحظه تأمل کرده و به گنجه لباس خیش بیندیشید. چند تا از لباسها را برای تطبیق با آیین نامه لباس پوشیدن با مد روز خریده اید و چند تا را فقط به این خاطر که علایم درونی شما گفتند این را بخر، از پوشیدنش لذت خواهی برد. حالا علایم درونی میگویند که چیزی بخرید. یک جفت کفش به جای کفش های قشنگ قدیمی که کهنه شدند، یا یک جفت کفش تازه به جای کفش هایی که دیگر از مد افتادند، در حالی که هنوز هم میتوان مدت زیادی آنها را پوشید. نمیگویم از روش خود عدول کنید که آیین نامه لباس پوشیدن را نقض نمایید. پوشیدن یک بارانی ارغوانی در سالن اپرا، هرچند که موجب خنده و تفریح است، همانقدر نامناسب و احتمالاً غیر ضروری است که خریدن 4 دست لباس جدید در هر بهار برای عقب نماندن از مد، یا برای حفظ تصویری که نزد دیگران از خود ارائه داده ای. همه حرف من این است که ببینید چقدر آیین نامه بیرونی لباس پوشیدن برای کسب اعتبار بر زندگی شما حاکم است. و تصمیم بگیرید که با مشورت با علایم درونی خیش در مورد چیزهایی که میل به خریدن دارید و زمان آن این نظارت را به حد اقل برسانید. راهنمای آدابدانی و نظامنامه رفتار.